خوشحال است و بیخبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بیخبر. شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بیخبر. شرح است و عاجز است و بیان از تو بیخبر.
به ساعت 14:30 رسیدیم. از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه نهضت روح الله رو تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه مخالفت دانشجویان با طرح‌های حکومت پهلوی در سال 1349.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی،
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران تقدیم به شما همراهان همیشگی رادیو معارف. این هفته هم میهمان خونه های گرم شما شدیم با نهضت روح الله و قراره در این 20 دقیقه نهضت امام خمینی رحمت الله علیه رو واکاوی و بازخوانی کنیم. تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی با بیان زیباشون این هفته هم همراه برنامه هستند و از صحبتهاشون استفاده میکنید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در برنامه قبل راجع به حرکت دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1349 و جوانب این قضیه با شما دوستان عزیز صحبت کردیم. جالبه بدونید که این نوع حرکت‌ها از سالهای خیلی قبل وجود داشته و دانشجوها صرفاً کارهای آموزشی نمی‌کردند و همیشه به حوادث و اتفاقات پیرامون خودشون حساس بودند و مهمتر از همه این که هیچ وقت سر تسلیم در مقابل زور و استبداد و استکبار فرود نیاوردن. در اولین بخش از برنامه طبق روال همیشه خلاصه ای از برنامه گذشته رو میشنویم از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت دانشجویی در سال 1349 مطالبی رو به عرض رسوندم و این حقیقت را یادآور شدم که حرکت دانشجویی از زمانهای دور، دست کم پس از شهریور 1120، به شدت دنبال شد. دانشجوها با اون آگاهی و بیداری که داشتم هیچ وقت در برابر استبداد و استعمار تسلیم نشدن، سازش نکردن، کوتاه نیامدن، خاموش نشدن و حتی پس از کودتای سیاه و ننگین 28 مرداد 32 که همه جا را خفقان فرا گرفته بود، گروه های سیاسی سرد لاک خودشون فرو برده بودند و به طور کلی از صحنه بیرون رفته بودند و اگر هم دور هم جمع می شدن فقط تو سر کله هم می زدن و هم دیگر را مقصر در شکست نهضت ملیشون صنعت نفت می دونستن، تو همون مقطع ما می بینیم که دانشجویان عزیز دانشگاه از حرکت و خروش باز نموندن و اون حرکت خودجوش 16 آذر که حماسه‌ای بود در اون مقطع تاریک.
گروه های سیاسی خیلی تلاش می کردن دانشجوها رو مهار و از تظاهرات اونها جلوگیری کنن، اما با وجود تمام تلاش هاشون حرکت های خودجوش دانشجویی روز به روز بیشتر اوج می گرفت و بینش و آگاهی دانشجویان بالاتر می رفت. نقطه اوج این حرکت‌ها در سال 49 اتفاق افتاد، زمانی که دانشجوها در مقابل انقلاب سفید حکومت شاه ایستادگی کردند. اما دوستان، نهضت امام و حرکت‌های انقلابی ایشون تفاوت‌های زیادی با حرکت‌های گروه‌های سیاسی داشت که دکتر سید حمید روحانی قراره برای شما توضیح بدن. قبل از اینکه بریم سراغ این بخش از برنامه، باز هم باید تأکید کنم جنبش‌های دانشجویی به خاطر این بود که دانشجویان فهمیده بودن اصلاحات شاه یه جور عوام فریبیه و هیچ نفعی برای مردم نداره. بنابراین با شعارهای مختلف این قضیه رو به گوش شاه و حکومتش رسوندن و در مقابل این نقشه تظاهرات کردن. بریم سراغ این بخش از برنامه و توضیحات دکتر روحانی.
این حرکت دانشجویی نکته جالبش اینه که روز به روز اوج گرفت. در محدوده حرکت‌های صنفی و مسائل جزئی باقی نموند. به رغم تلاش‌ها و فشارهایی که سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی رو دانشگاه داشتند و تلاش می‌کردند که دانشجویان را در کنترل خودشون داشته باشند و شعارهای دانشگاهی را در محدوده سیاست خودشون جلو ببرند، دانشجوها توانستند با رشد و آگاهی که داشتند جلو برند و در سال 1949 رسما در برابر اصلاحات شاهانه بایستند و انقلاب شاهانه را به اصطلاح انقلاب سفید شاه و مردم را به زیر سوال ببرند، محکوم کنند. و این نشون دهنده استواری خط امام بود که راه امام و خط امام اوج گرفته بود، جلو رفته بود. چون در سال 1341 وقتی امام نهضت را آغاز کرد، تفاوت حرکتشون با حرکت‌های گروه‌های سیاسی خیلی فاحش بود. امام علیه رژیم شاه قیام کرده بود، این گروه‌ها در جهت حفظ تاج و تخت شاه تلاش داشتند. امام علیه رفورم آمریکایی به اصطلاح اصلاحات و انقلاب سفید قیام کرد و اونها اصلا شعارشون این بود که اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. در حقیقت به رفورم آمریکایی شاه جوای مثبت دادن. علت این سیاست و این موضع‌گیری گروه‌های سیاسی مشخصه. نخست اینکه اونها فکر می‌کردند این حرکت اصلاحی شاه خانه‌ها برای مردم، برای کشاورزان، برای کارگران و دیگر طبقات محروم جامعه نفعی داره، سودی داره. به این موضوع توجه نمی‌کردن که خود رژیم شاه از ملاکین بزرگه. ستون فقرات سلطنت شاه را مشتی از ملاکین بزرگ تشکیل می‌دادند. چگونه میشه که ملاکین و زمیندارانی که مانند زالو خونه مردم را مکیده‌اند حالا بیان به نفع دهقانان و کشاورزان کاری انجام بدند؟ نمی توانستن این نکته رو توجه کنند که هیچ وقت چاقو دسته خودش رو نمی بره. این اولین مسئله بود که اینا بر این باور بودند که با این حرکت شاه، با اصلاحات ارضی، با سهم کردن کارگران در سود کارخانجات، بالاخره طبقات محروم جامعه به یک نانونوایی می رسند. نکته دوم ترسشون از آمریکا بود. بارها این را عرض کردم که یه تز بسیار ناروایی که در میان روشنفکران ما و گروه‌های سیاسی جا باز کرده بود، هم در ایران و هم در سایر کشورهای اسلامی، این بود که ملت‌های آزادی‌خواه که می‌خوان در مقابل دیکتاتور حاکم بر کشورشون بایستند، باید با یک قدرت خارجی در ارتباط باشند. بدون وابستگی به یک دولت مقتدر خارجی نمیتوان با دیکتاتور حاکم مبارزه کرد، حتی مبارزه پارلمانتاریستی. خب اینا فکر میکردن اگر خواسته باشند جریان اصلاحات را و اون رفورم آمریکایی را رد کنند، نوعی مقابله با آمریکاست و این هم مسلمه به ضررشون تمام میشه و آمریکا دست از پشتیبانی اونها برمیداره و رژیمش هم اینا را قلع و قمع میکنه. سوم فکر میکردن که این حرکت شاه، دست زدن به اصلاحات، دم زدن از کشاورزان و کارگران، برای شاه در میان این طبقات پایگاهی درست میکنه و هر گونه مخالفتی با این رفور باعث میشه که موقعیت این گروه ها در میان کشاورزان و کارگران تضعیف بشه و یک نوع مقابله مثلا با حقوق کارگران و کشاورزان تلقی بشه. چهارم، احساس میکردن که مخالفت با این حرکت و جریان اصلاحات و به اصطلاح رفرم آمریکایی، انقلاب سفید، در نظری جهانیان اینها رو زیر سوال میبره. افکار آزادخواهان جهان را نسبت به اینها منفی میکنه. اونها به عنوان گروه های مرتجع شناخته میشند. علت دیگه هم داشت و اون بندوبست پشت پرده بود. بعدن کشف شد که دولت امیر اسدالله علم که دست به این برنامه زده بود، به سران بعضی از گروه ها و سازمان های سیاسی وعده داده بود که اگر شما با این جریان و با رفراندوم شاه مخالفت نکنید، در مجلس آینده، در انتخابات آینده شما را شرکت خواهیم داد و شما میتونید در پارلمان کشور حضور پیدا کنید. خب این وعده برای اینها مایه امید شده بود و اینها را از هر گونه حرکت علیه رفرم آمریکایی به اصطلاح باز داشته بود. لکن دانشجوهای دانشگاه ها با اون بیداری و آگاهی که داشتن، گام به گام دریافتن که جریان اصلاحات شاه یک اصلاحات ظاهری سوری است که هیچ گونه نفعی برای این طبقات نداره. نه کشاورز رو به حقوقش میرسونه، نه کارگر را به حقوقش آشنا میسازه، بلکه فقط یک فریبه، یک نقشه است. و لذا میبینیم که همین دانشجویانی که در سال 1341 وقتی رفراندوم شاه اعلام شد، اینها بالا سر درب دانشگاه پارچه سفیدی بالا بردن که روی اون نوشته شده بود اصلاحات آری دکتاتوری نه، در سال 1349 شعارهای از بر این انقلاب فرهنگ ما نابود شد، از ثمر انقلاب دهقان ما نابود شد سر دادند. و این جهشی بود که در مسیر حرکت امام وجود آمد.
اوج موافقت دانشجویان با نهضت امام خمینی در سال 49 اتفاق افتاد. قبلا هم این همراهی از جانب دانشجویان وجود داشت، ولی در سال 49 این اتفاق نظر شکوفا شد. در نشریه 16 آذر مطلبی چاپ شد که به مبارزات مردم بر ضد انقلاب سفید اشاره داشت. شعارهایی که در این قضیه سرداده شد مورد بررسی نویسنده قرار گرفت و با شعارهای سال 41 مقایسه شد. متن ماهنامه 16 آذر رو حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی براتون قرائت میکنن که پایان بخش برنامه این هفته است. همچنان با نهضت روح الله همراه باشید.
بعد از گذشت چند سال از نهضت امام، دانشگاه هم به راه امام پیوست، سر در راه امام گذاشت و آرمانهای امام رو پذیرفت. البته از قبل هم این گونه نبود که دانشجویان ما و دانشگاهیان ما سر در راه امام نداشته باشن. عرض کردم که نخستین تظاهراتی که با نام امام در ایران صورت گرفت از سوی دانشجویان بود. در روز 12 اردیبهشت 1342 دانشجویان با شعار آیت الله خمینی پیروز است به صحنه آمدند. در روز 15 خرداد دانشگاه ها حرکت کردند و کشته دادند. اما با این وجود، این که تمام آرمان های امام را بپذیرند و سر در راه امام بذارند کمتر به این شکل سابقه داشت. برای نخستین بار بود که در سال 1349، در آذر ماه 1349، دانشجویان ما شعار علیه شاه و علیه آمریکا و علیه اون رفرم آمریکایی سر دادن. این حقیقت رو من تنها امروز من عرض می کنم. در همون زمان هم ما می بینیم که بعضی از نشریات اپوزیسیون خارج کشور با اون اذعان کردن و آوردن. در نشریه 16 آذر که ارگان رسمی کنفدراسیون دانشجویان و محصلین خارج کشور هست، مطلبی داره که من در کتاب نهضت امام جلد دوم صفحه 671 آوردم و اینجا برای شما قرائت میکنم. در این نشریهشون آمده که در سالهای 43 تا 48 دوران افشای تدریجی انقلاب سفید و اوجگیری مبارزات بر علیه آن بود. در اون دوره انقلاب سفید بیش از پیش افشا گردید. روحانیون مترقی ایران بیش از هر وقت دیگر در مبارزات دموکراتیک مردم شرکت نمودند. تظاهرات وسیع بر علیه قرارداد کاپیتولاسیون، یادبود روز تاریخی 15 خرداد 42 و بالاخره سخنرانی ها و موعظه های عده کثیری از آنان که در خدمت افشای ماهیت رژیم بوده، در اعتلاء جنبش دموکراتیک این دوره ایران مؤثر بود. نتیجه طبیعی این تصادمات در شعار تظاهرات دانشجویان در 7 آذر ماه 1349 ظاهر گردید. این شعارها که عبارت بودن از مرگ بر سپیدی انقلاب، دهقان در سایه انقلاب نابود شد، مستمره بودن دیگر بس است، در مقام مقایسه با شعار سال 41 دانشجویان که می گفتن اصلاحات ارضی بله، دیکتاتوری شاه نه، چگونگی افشای انقلاب سفید را بیش از پیش روشن می سازد. ماهنامه 16 آذر سال 9 شماره 8 مرداد ماه 1352 ارگان کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران. یعنی حتی اونها کاملا به این نکته دریافتن که تحول عظیمی در دانشگاه به وجود آمد و دانشجویان ما سر در راه امام نهادن و رسما پرچم قیام علیه انقلاب سفید شاه را در دست گرفتن. قیام حماسه آفرینان آذر ماه 49 واقعا ایران را تکان داد و تحول عظیمی به وجود آورد. صدای این حرکت مانند بم در سراسر کشور تنین افکند و همگان را متوجه این واقعیت کرد که دانشگاه مقابل رفرم آمریکایی شاه ایستاده. رژیم را به شدت وحشت زده کرد. بازتاب حرکت دانشجویان در مقابل این رفرم آمریکایی به حدی بود که کاملا رژیم را به چالش کشید، که البته فعلا برنامه ما تمام شد. ما در برنامه آینده در مورد بازتاب رژیم شاه در مقابل این حرکت ضد آمریکایی و ضد شاه مطالب بیشتری را به عرض شما عزیزان خواهیم رسوند.
شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
به های نخل انقلاب سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
ای امام ما، ای امام،
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای شهادت خدای سرمدی، ای خمینی، ای شهادت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. این هفته هم مثل هفته های قبل به واکاوی حرکت های خودجوش دانشجویان و همراهی اونها با نهضت امام راحل پرداختیم و خیلی از جزئیات ماجرا رو اشاره کردیم که انشاءالله پسندیده باشید. تا هفته آینده و سلامی دوباره، التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
برنامه نهضت روح الله رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از رادیو معارف. فردا شنبه ساعت 16:30 دقیقه میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. به ساعت 14:50 دقیقه روز جمعه 28 تیر ماه 1398 آهسته آهسته نزدیک میشیم. خدمتتون عرض کنم برنامه های رادیو معارف رو میتونید از طریق نشانی ما در فضای مجازی @ رادیو معارف پیگیری بفرمایید و همچنین www.radiomaarif.ir امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار میده و تمام برنامه ها روی این پایگاه اطلاع رسانی بارگذاری شده، میتونید دریافت کنید و بشنوید. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه اندیشه ها رو بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیشمار به پیشگاه حضرت پروردگار، درود فراوان بر پیامبر اکرم و خاندان عزیزش و سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه اندیشه ها. امیدواریم تندرست و شاداب باشید. در این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد آکوچکیان را پخش می کنیم. این سخنان در همایش مبانی پیشرفت ایراد شده است. سال هاست که مسئله جدی پیش روی اندیشه‌وران و سیاستمداران جامعه ما رخ نموده و گاه خود را در قامت مجادلات سخت فرهنگی یا سیاسی باز تولید کرده و آن عبارت است از چگونگی پیشرفت و توسعه در ایران اسلامی. در این برنامه می‌کوشیم مبانی نظری این موضوع را با نگاهی به لایه‌ها و مبانی توسعه غربی بازشناسی کنیم و در برابر مبانی کلی و ایده‌های روشنی برای صورت‌بندی مسئله پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران نشان دهیم. پیش‌بینی می‌شود مطالعه و تعمق در مفاهیم مطرح شده در این باره از جانب خواص جامعه و به ویژه صاحبان فکر، اهالی فرهنگ و سیاستمداران بتواند راه‌های جدیدی برای نظام برنامه‌ریزی کلان در ایران اسلامی بگشاید و آینده دولت‌ها را به سمت و سوی تحقق الگوی نوین پیشرفت اسلامی ایرانی جهت دهد. مرور تاریخ این واقعیت را به ما گزارش می‌دهد که از قرن 14 میلادی به این سو در غرب عالم به تدریج یک تحول اساسی رقم خورده است، تحولی که سرانجام به یک نوع خاص از شکوفایی عظیم اقتصادی در برخی کشورها انجامید. پس از جنگ‌های جهانی و پایان یافتن شیوه کهن استعمار دیده می‌شود که کشورها به دو گونه کاملا متفاوت تبدیل شدند: کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته. گروه اول آنهایی هستند که از منظر شاخصهای بهره‌مندی نظیر تولید، رفاه، درآمد، بهداشت، آموزش و تغذیه در وضعیت بسیار بالاتری نسبت به دسته دیگر از کشورها قرار می‌گیرند. البته دقت شود که این نامگذاری و طبقه بندی هم از جانب خود غربی ها و برای اهداف خاص صورت بندی شده است. الله یا الله، الله یا الله، الله یا
الله، الله یا الله. دانشوران گرامی، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی همایش مبانی پیشرفت و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد آکوچکیان در این همایش.
دوره بسیار پیچیده است دوره معاصری. 4 تمدن در پیچ تاریخی خود به هم رسیدند. برای اولین بار در تاریخ جهان شرق با ادعایی که در طول صده‌های آینده خواهد داشت به مثابه دین مبنای شرقی، جهان غرب در دوره گذار به پسامدر، جهان اسلام مشخصاً جهان عرب و جهان معاصر ایرانی. این جریان 4 تمدنی در این پیچ تاریخی خودشون به همدیگه رسیدند. سؤال مشترک هر 4 جهان آن است که الگوی مبنای زیستمان و زیست و تدبیر جهان آینده کدام است؟ سؤال مشترک بین هر 2 جهان در پیچ تمدنی خودشون، هم در پیشنهاد مدل مبنا، هم در ارائه نمونه عملیاتی. تفسیر تغییر و مدیریت تغییر. در این میان حوزه‌های فکر دینی چه بایستگی و چه عهده‌داری رو بر دوش خیش در این میان دارند. ما با 4 سوال جدی زیل یک سوال اصلی رو به رو هستیم. الگوی میانداری جهان نسل در متن زیستمان انسان معاصر چیست؟ زیستمانی که فقط در حوزه زیست فردی مطرح نیست، همراه با زیست جهان فردی، جهان اجتماعی، عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، دفاع، این پرسش مشترک ماست و طبیعتا نگاه ما به پاسخ حوزه‌های فکری دینی است در پاسخ به این سوال مبنا. چشم‌انداز تازه‌ای که در پیش روی حوزه‌های علمی دینی 4 سوال رو امروز مرور می‌کنیم. 1. مسئله برای آینده جهان جدید چیست که ما به دنبال پاسخ اونها در حوزه‌های فکری دینی هستیم؟ و نظام تولید علم چه میزان سهم نسبت با این مسئله‌های مبنا داره؟ 2. ظرفیت‌ها موانع کدامند و برنامه عمل فعلی چیست؟ منطق حاکم بر این الگوی کلان چیست؟ ما با چه الگوریتم، با چه رویکرد، با چه منطق، با چه زاویه دید و ذهنیتی باید به حل مسئله بپردازیم؟ در این میان آنچه که به عهده حوزه‌های علمی دینی است، آن اندیشه مرجع که میتواند به حساب مقسم نظام تولید علم، نظام آموزش پژوهش محور، دروس خارج ما، دروس حوزه تسهیل تکمیلی ما خواهد بود چیست و کدام است؟ منطق مبنا کدام است؟ به این قرار ما با یک الگوی سبچه رو ببستیم. ظرفیت ها و موانع از سوی حوزه زمان دباغه برنامه عمل نظر و عمل از سوی مسئله مشترک در میان به الگوریتمی که ما در پایه بایست بر اساس این الگوریتم به حل مسئله بپردازیم. یک نمونه کاربردی رو امروز میخوام خدمتتون مرور کنیم. محورهای چندگانه‌ای از دانشنامه فقه و حقوق، پزشکی، سلامت، فلسفه و کلام، سیاست، تفسیر، حدیث، تاریخ، ادیان، اخلاق تا عرفان، اجتماعی، متعاطف زنان، رسانه، هنر، اقتصاد و مدیریت مشاهده میکنیم. برجسته ترین آثار تولیدی 4 دهه انقلاب اسلامی. یک فراتحلیل بر همین آثار میگوید که حوزه پیشتاز در تولید نظر و دانش امروز به چه سهمی از تولید رسیده است؟ این آثار تولیدی چه سهم نسبتی با مقتضیات دوره معاصری انقلاب اسلامی دارد؟ و اولویت‌های عمل ما کدام باید باشند؟ چه میزان توانستیم در این نظام تولید علم همپایی کنیم با مقتضیات، اولویت‌ها و مسائل ضروری پیش روی انقلاب اسلامی ایران؟ پرسش اصلی رو یک دور با هم مرور کنیم. خدمتون اشاره کردم که 4 اقلیم تمدنی شرق، غرب، جهان اسلام و جهان ایرانی در پیچ تمدنی خودشون به هم دیگه رسیدند. موضوع اصطلاح امر انسانی در میان فراموش نشود. یهدی الی الرشد، یهدی للت یقوم، لیقوم الناس بالقسط. آن فراوری اصل وجود انسانی هدف اصلی بوده. آدمیت ما، انسان زیستی ما. این زیستمان مبنا، این در واقع این وجود، این بودگی، این رشد اصیل وجودی انسانی چه دانش مبنایی رو میطلبد؟ و الگوی تدبیر این تحول زیستمانی کدام است؟ و بایستی که در واقع در راستای این مدل چگونه حرکت کنیم؟ نمونه ظرفیت ها رو دوستان کمیابش مستحضرند. وحی قرآنی و سنت و اوصیای اصلی ترین ظرفیت فعلی ماست. پیشنه بلند تاریخ فکر دینی در حوزه های علمی یک ظرفیت بلند برای ماست. تجربه انقلاب اسلامی و آنکه فکر دینی در اقلیمی از جهانهای معاصری از حد ادعا گذشته است به میانه عمل آمده است. از نظام تولید علم تا حوزه نظام دانایی، تصور اجتماعی، معرفت اجتماعی، فرهنگ ملی، حوزه امنیت و دفاع رو به ناگزیر باید پاسخگو باشد. یک ظرفیت ممکن که بلا فاصله سوال خواهد شد که چه میزان ما در نظام تولید علم و و الگوی توسعه دانشمانیان مهیای حضور کارآمد در جهان جدید است. موانع